לוי דליל, ועוד שמר הזיל, ודושמן הגלם, וחוז יהיה זליל. מן ראי נמידה, בג'נגו קורזור, בפחר מלאטי, דרוג שאפתחור. באחדיור טוב, בפרגו אין הדור, בבקשת מודור, בפחר אין תחום. מן ראי נמידה, נפס בו חנג'רי הווס ברמר גבי סדור דרגו שיחפס ואון כדר זמין בו נו מעט לא דין ברמות לא דאז און מי הנמאין מן ראי נמידה כמרוסת חור קרדה אז עם מי הנמרו עובור קרדה אז בגת לוי דליל ועוד שמר הזיל ודושמן הגלם וחוז יהיה זליל נא נא
ראי נמידהים,
ראי נמידהים,
ראי נמידהים,
ראי נמידהים,
ראי נמידהים,
ראי נמידהים, ראי נמידהים, ראי
אין גופתי עוזמאסט, המין חצ מקלאום אסט, הרכס נדהד ראי באמאומה, הרום אסט, אודם קושי ביגונהון אוג'ב דינו, בינאומוסי ודוזדיתן, איש מודאום אסט, פאוקי נבובת שרט ריאוסת ודיאונת, قاتل چو رئیسی بشوی کار تمام است رهبر که خودش بی شرف و جانی و دزد است یاری که چو او نیست در این سفره کدام است این مذهب ناپاک پر از جهل و فریبت گندابه و آلوده ترین چاله و دام است جمهوری اسلامی گندیده زحاک بی ریشه و پوسیده و بی سود و دوام است تو پست ترین رهبر خونخوار جهانی برخیز دگر هموطنم وقت قیام است گفتی ندهی رأی حرام است پس اکنون من حکم نمایم که زنت بر تو حرام است
به نام خرد ناخدای بشر خرد رهگشای تو در خیر و شر خرد ناخداوند هر با خداست خرد هم خداوند و هم ناخداست درود بر شما خردمندان یاران عزیزان گرامیان و همراهان این که در یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام، ایکس یا توییتر، تلگرام و کلاب هاوس در کنار ما اکنون برنامه رو زنده میبینند یا میشنوند یا از این به بعد خواهند دید یا خواهند شنید. امروز پنج شنبه هفتم تیر 1403 اشغالی برابر است با 27 جوان 2024 و فردا جمعه 8 تیر سیرک یا خیمه شب بازی انتخابات رو خواهیم داشت و به پیشنهاد های دکتر جلال ایجادی نازنین در برنامه خودشون امروز به موضوع انتخابات ایران، انتخابات سیرک انتخابات، خیمه شب بازی انتخابات رژیم ایران یا انتصابات یا هر چیزی حالا روی عنوان خیلی بحث نداریم. موسوم به انتخابات و دیدگاهی که عبدالکریم سروش، محمد خاتمی، حسن روحانی، افرادی شبیه اینا مطرح کردند و البته سیاست تحریم و بایکوت انتخابات توسط آزادی‌خواهان و دموکراسی‌خواهان در خدمتتون هستیم. درود میگم به شما دکتر ایجادی نازنین برنامه خودت.
درود من به شما جناب آزاد فارسانی گرامی. ما پیرو برنامه‌های پیشین و با توجه به اینکه در چارچوب انتصابات جمهوری اسلامی هستیم، یک بار دیگر تصمیم گرفتیم که به این مطلب، یعنی انتخاب یا انتصاب در درون جمهوری اسلامی، بپردازیم. به خاطر اینکه در رسانه‌های گوناگون، در اتاق‌های گوناگون درباره این انتخابات جمهوری اسلامی صحبت هست، هرچند که در ایران بنابر شواهدی که وجود دارد شور آنچنانی وجود ندارد در ارتباط با این حرکت انتصابی جمهوری اسلامی، بلکه بر پایه بر حال تصویرهایی رو که از رادیو تلویزیون ها پخش شده میبینیم که به هر حال در یک نقطه ای از یک شهر یا در یک سالونی بر حال این کاندید یا اون کاندید جمع شدن و دارن صحبت میکنن. خب به هر حال اون چی که من در این لحظه میخواستم بیان بکنم قبل از وارد شدن به بحث، دو دلیل رو پیوسته ما میشنویم در این که باید قضاوت داشته باشیم و بالاخره نتیجه گیری بکنیم و این که رأی بدهیم یا ندهیم، دو مطلب پیوسته و پیوسته تکرار میشود. یک این که در این لحظه احساسی نباشید، احساسی نباشید، بر اساس عقل و درایت برخورد بکنید، و دوم پراگماتیست و واقع گرا باشید و در واقع از ذهنیت خارج بشوید. و همون گونه که شما متوجه میشوید، این دو استدلال از جانب کسانی مطرح میشود که خواهان عملا شرکت در این انتخابات هستند. من در همین جا اعلام میکنم زمانی که ما میگوییم احساسی نباشید، بستگی به این داره که احساس چیست و آیا احساس مثبت و مفید وجود دارد یا نه، و همچنین احساس منفی، و اینکه آیا احساس به این برمیگردد که ما در انتخابات شرکت بکنیم این از احساس یا نکنیم. ببینید جنبه احساس یا اموشن جنبه هستش که به ذهنیت انسان‌ها برمیگرده، به جنبه عاطفی انسان‌ها برمیگرده، و بناگزیر قبل از این که به مرحله خرد و عقلانیت و انتزاع فکری در ذهنیت خودمون برسیم، همیشه حساسیت‌هایی رو از خودمون بروز میدیم و این یک امر طبیعی و انسانی هستش. حال وقتی که از کارکرد مغز انسان بیرون میاییم و در فضای عمومی قرار میگیریم، میگوین به شما احساسی برخورد نکنید، منظورش این هستش که پیرو نظر اونها باشید، آنچه که اونها یعنی مقابل شما میگوید اون رو بپذیرید. حال آنکه کسانی که امروز به طور مشخص طرفدار جمهوری اسلامی هستند، آیا اونها احساسهای خود رو به کار نمیبرند؟ مسلمه ای که به کار میبرند. اونایی که خواهان شرکت در انتخابات هستن، آیا احساسات خود رو به کار نمیبرن؟ مسلمه که به کار میبرن. پس به چه دلیل به کسانی که میخواهن مخالفت بکنن با این انتصابات میگویند که شما احساسی برخورد میکنید و عقلانی برخورد نمیکنید؟ مگر عقلانی برخورد کردن به این معنی هستش که ما بیاییم و جمهوری اسلامی رو تایید بکنیم و این شعبده بازی جمهوری اسلامی رو بپذیریم؟ این است؟ نه خیر، به هیچ وجه. بله مخالف و موافق میتواند دارای احساس باشد، منتها اتفاقا آنچه که جنبه اساسی هست استدلال های ما و به ویژه زاویه نگرش ما هستش، جهان بینی ما هست، اهداف ما هست، و به این ترتیب هستش که در برابر کسانی که میآیند و میگویند احساسی نباشید، ما میگوییم یک، احساس هیچ ایرادی ندارد، منتها احساس ما متکی بر خردگرایی و عقلانیت ماست و این امر در ارتباط با بینش ما و نگرش ما نسبت به آنچه که در ایران میگذرد هست و آنچه که مربوط به اهداف ما هست همانا نفی جمهوری اسلامی است. پس اونهایی که میگویند احساسی نباشید در واقع در جستجوی چی هستند؟ در جستجوی واژه‌ای که میخواهم به کار ببرم، لاتینی است، میگن منیپولاسیون، منیپولاسیون یعنی دستکاری ذهنی کردن، به شما چیزی رو اتهام میزنن و بنابراین به خاطر این که شما رو رام خود بکنند. بنابراین ما نباید عملا افرادی بشویم که منیپوله شدیم یا در واقع از نظر ذهنی دست مالی شده و یا در واقع دستکاری شده باشه. این نکته اول. نکته دوم هم میگوین پراتیک باشید، پراگماتیسم باشید. یعنی چی؟ یعنی که واقعیت ها رو ببینید. خب مایی که به فرض میخواهیم استدلال بکنیم چرا نباید شرکت کرد، مگر ما واقعیت ها رو نمیبینیم؟ واقعیت ها رو خیلی عریان آشکار هم میبینیم. این واقعیت ها چیست؟ واقعیت های مربوط به جمهوری اسلامی هستش. این واقعیت ها چیست؟ واقعیت هایی که 45 سال من و شما داریم اون رو میبینیم، شاهدش هستیم در جامعه. چیست؟ کجاست؟ نابودی و قتل جوانان ما هستش. چیز کجاست؟ تمام در واقع سرکوب های وحشانه که جمهوری اسلامی روی داده است. چیز و کجاست تمام فقری که سراسر جامعه رو گرفته است؟ چیز و کجاست تمام فسادی که جمهوری اسلامی در رأس اون هستش؟ مگر ما اینها رو نمیبینیم؟ اینها واقعیت نیست؟ شما اگر چنانچه در این موارد صحبت نکنید میشوید ریالیست، میشوید واقع گرا. و مایی که میگیم که ببینید اینها رو، ببینید این جنایت ها در این 45 سالی که گذشت چه اتفاقهای واقعی خارج از ذهن ما روی داده است. مگر فقر امروز جامعه یک امر ذهنی و در واقع غیر واقعی است؟ مگر کشتار انسانها در این جامعه یک امر ذهنی است و واقعیت نداشته است؟ مگر این که نظام جمهوری اسلامی یک نظام در واقع فاشیسم اسلامی است، یعنی یک فرد خامنه‌ای بر تمام عرصه ها در واقع غلبه دارد و تصمیم میگیرد، ما اگر این رو میبینیم و اعلام میکنیم که میبینیم، شواهد وجود دارد، داده ها وجود دارد، پس بنابراین ما میشویم افراد ذهنی‌گرا و دیگران میشوند افراد عینی‌گرا و واقعیت‌گرا. نخیر دوستان عزیز من، اونهایی که صحبت از واقعیت میکنن واقعیت ها رو دستچین میکنن، یعنی اونهایی که به ذهنشون برای به اصطلاح پیشبرد افکارشون یا طرحشون در اون لحظه نباید تکرار بکنن یا نباید بگوین، در سایه میبرن، خفیفش میکنن. این همه جنایت میشه راجب این مطلب اصلا نمیپردازن در صحبت هایشون. اونهایی که میگوین بیایی مشارکت بکنیم و نه به تحریم میگوین، شما دقت بکنی به حرفای اونها، پیوسته و پیوسته میگن به فرض بله ایران در لحظه کنونی مردم باید شرایط زندگی عادی داشته باشن، باید به دارو و دواشون برسن، باید شما ریالیست باشید. انگار که ما این مسائل رو نمیدانیم. ما خیلی خوب میدانیم این مسائل رو، منتهای مراتب اگر در واقع تعینا برای جامعه ما وجود دارد، ما میدانیم که ریشه اون در کجاست. شما میگویید که در واقع نبین ریشه هاشو، نبین. ما میدونیم که به نظام جمهوری اسلامی و مکانیزم دیکتاتوری این نظام برمیگردد. ما اینگار که نمیبینیم. تمام این مسائل رو ما رصد کردیم، تمام این مسائل رو ما تحلیل کردیم. پس بنابراین ما انسان‌های در ضمن واقع‌گرایی هستیم، ما تا واقعیت‌ها رو دستچین نمی‌کنیم تا اینکه به اهداف خودمون برسیم. همه واقعیت و همه واقعیت‌ها رو مطرح می‌کنیم، میگیم ببینید چشمات رو باز بکنید، 45 سال این میکروب جمهوری اسلامی چه بلایی بر سر ملت ما و ایران ما آورده است. ما می‌بینیم، خوب هم می‌بینیم. پس به این ترتیب هستش که این دو نکته ای رو که در بخش مقدمه خواستم مطرح بکنم، این رو دوستان و عزیزان در نظر داشته باشن، زیرا در گفته آنهایی که میگوین نباید تحریم کرد و باید شرکت کرد، میگوین پس بنابراین مقابل ما، یعنی اونها، یعنی بنابراین ما افرادی مانند من و شمایی که مخالف شرکت هستیم، ما در واقع احساسی میبینیم یا واقعیت ها رو نمیبینیم. نخیر، ما خوب واقعیت ها رو میبینیم. بله هم احساس داریم. مگر می شود ساکت بود و احساس نداشت نسبت به این همه جوانان ایرانی که در چارچوب انقلاب زن زندگی آزادی کشته شدند، مگه ما میتوانیم احساس نداشته باشیم؟ احساس پدرانه، احساس مادرانه، احساس عاطفی، احساس هممیهن، احساس نسبت به کسانی که در واقع بیگناه بودند و توسط جلادان کشته شدند، این احساس احساس پاکی هست عزیزان من، احساس متینی هست، احساسی در راستای عدالت هست، احساسی هستش که خرد اون رو تأیید می کند. پس به این ترتیب هست با این نکته ای که خدمتتون عرض کردم، حالا من نمیدونم آیا شما در ارتباط این برنامه نکاتی رو در نظر گرفتید از نظر اینکه سندهایی رو نشان بدهید و غیر ذلک، که اونها رو میتونید در دستور کار الان بلافاصله قرار بدهید و بعد من به یک مطلب اصلی که بحث امروز هستش میپردازم و شما هم نظرتون رو خواهید داد، و اگرم فرصت باشه یکی دو نفر از دوستانی که واقعا نظر دارن پیام هاشو رو به سوی شما بفرستن، به اونها هم برخورد خواهیم کرد. سپاس فراوان از شما و همه گرامیانی که در شبکه‌های مختلف و از جمله در همین نقطه‌ای که من و شما هستیم جمع شدن. سپاس.
بله، درود بر شما، خیلی سپاسگزارم. من یه سری لینک و نمودار برای من فرستادین و چند تا ویدیو از سروش و روحانی و خاتمی، ولی من قبل از هر چیز دو تا گزارش رو بخونم. دیروز وبسایت توانای گزارشی منتشر کرد که حالا عکسش هم میبینن دوستان در تصویر یوتیوب. طبق گزارش دریافتی از یک منبع موثق، امروز ششم تیر ماه 1403 آخوند احمدعلی فیروزجایی معاون دادستان تهران پس از اقامه نماز جماعت در دادسرای کشویی در جلسه خصوصی با کارکنان این دادسرا مطرح کرد که چه در انتخابات شرکت بکنند یا نکنند، قرارمان از توی صندوق‌ها آقای سه نقطه، اسم رو ننوشتن، یکی از کاندیداهای اصولگراست، نگران مشارکت هم نباشید، برای دهنکجی به بعضی ها آرا هم آماده است. که من جلسه پیشم عرض کردم من احساس میکنم اون آقای سه نقطه سعید جلیلی خواهد بود، تیمش هم آماده است، سرپرست وزیر خارجه الان علی باقری کنیه که خب برادر زن داماد خامنه‌ای، ببخشید بله دیگه، برادر داماد خامنه‌ای هست، برادرزاده مهدوی کنی است از بچه های امام صادق، و عرض به خدمت شما که وزیر اقتصاد احسان خاندوزی، معاون رئیسی محمد جمشیدی، دبیر سیاسی هیئت دولت ابوذر گوهری مقدم، و به هر حال تیم اینها کاملا آماده است از امام صادق، و من حدس میزنم چون میخوان بحث هسته‌ای رو هم پیش ببرن و همینجور بحث پروژه گذار به جمهوری اسلامی پسا خامنه ای، نیروهای امنیتی این دانشگاه امنیتی هم جاهای مختلف این تیم چیده شده. من حدس میزنم که مهندسی انتخابات به گونه‌ای خواهد بود که جلیلی رأی بیاره. حالا بخش دیگر این تحلیل رو من میخونم. لازم به ذکر است طبق نظرسنجی‌های محرمانه آمار مشارکت بین 25 تا 27 درصد اعلام شده، که البته به باور من حدود 10 درصد، اما میگن خودشون گفتن نظرسنجی‌های محرمانه آمار مشارکت رو بین 25 تا 27 درصد اعلام شده، ولی یک منبع موثق به آموزشکده توانا گفته که قرار است آمار دو برابر اعلام شود، یعنی بین 50 تا 54 درصد. طبق نظرسنجی مؤسسه گمان هم آمار مشارکت 22 درصد برآورد شده است. طبق تحلیل ها نقش پزشکیان این خواهد بود که با توجه به حمایت اصلاح طلب ها آمار ساختگی را باورپذیر جلوه دهد. لازم به ذکر است این اخبار از منابع کاملا موثق دریافت شده است، هرچند ممکن است در روزهای آخر مثل سال 84 ستاد مهندسی انتخابات رژیم تصمیم دیگری بر اساس مصلحت نظام بگیرند. من قبل از اینکه بریم وارد تحلیل های عوامل رژیم بشیم، دوست دارم که یک پیامی هم که آقای دکتر ایجادی هم برای من فرستادند از مادر ستار بهشتی، از بانو گوهر عشقی که گوهر ایران هستند، که ببینیم یک بانو اینگونه آگاهه و یک کسی بعد مثل سروش که بهش میگن روشن فکر دینی، یا یک کسی مثل خاتمی، یک کسی مثل حسن روحانی، خب اونا چقدر بیشرف هستند رو چقدر در صورت حالا دکتر توضیح میدن. اما یک مادر، یک گوهر میشه گوهر عشقی، که پیامشون رو میخونم بعد حالا وارد نمودارها و نظرات دیگران میشیم. بله، گوهر عشقی: در نمایش مضحک حکومتی شرکت نکنید. گوهر عشقی مادر ستار بهشتی که جزء مادران دادخواه است نیز به صف کسانی پیوسته که خواهان تحریم انتخاب شدند، انتخابات شدند، به اصطلاح انتخابات. او در شبکه اکس نوشته است: فرزندانم، از همه شما که طعم تلخ استبداد، فساد سازمان یافته و کشتار فرزندان به دست این حکومت ننگین را چشیده اید، قاطعانه میخواهم به هیچ وجه در نمایش از پیش نوشته شده و مضحک حکومتی شرکت نکنید. این مادر دادخواه در ادامه گفته است: بگذارید حاکمان دروغزن و حامیان اصلاح طلب و اصولگرایش در این نمایش توخالی تنها بمانند و یک بار دیگر جهانیان بدانند پاسخ قطعی ما به جمهوری اسلامی تنها یک جمله است: نه به جمهوری اسلامی. ستار بهشتی فرزند گوهر عشقی، وبلاگ نویس و فعال کارگری منتقد جمهوری اسلامی بود که به دلیل نوشته‌هایش در 9 آبان 91 از سوی پلیس فتا بازداشت شد و 4 روز بعد در بازداشتگاه پلیس جمهوری اسلامی زیر شکنجه کشته شد. و آقای دکتر چند تا نمودارم برای من فرستادین، الان اونا رو پخش کنم یا از ویدیوها پخش کنم، چی صلاح میدونید؟ صداتون بسته است، ببخشید.
بله، ویدیوها رو لطف کنید و پخش بکنید، یکی دو تایی که دارید.
بله، من اول میرم صحبت های دکتر سروش رو که به پیشنهاد یکی از دوستان که قبلا من گفتم من جای یه وره رو عوض میکنم، ولی حالا دیگه اون واژه رو به کار نمیبرم اینجا، چون به خمینی گفت باسوادترین رهبر تاریخ ایران، اما او هم دعوت کرده به مشارکت در انتخابات. بشنویم آقای دکتر، هر جای لازم بود به من میگی متوقفش کنم، چون حدود 9 دقیقه است.
اما نکته دوم در باب انتخاباتی است که قرار است یک هفته دیگر در ایران برگزار شود. من معرض سوالات بسیار و تقاضاهای بسیار بودم. رأی من به خودی خود اهمیتی ندارد، اما چون از من پرسیدند، خدمت عزیزان عرض مختصری میکنم. من جزو تحول خواهانم، یعنی مایلم که این نظام کنونی که سر تا پا عیب است و یک جای سالم در او باقی نمانده است که آدم به او دل ببندد، این نظام عوض بشود و به جای آن یک نظام سالم، نظام مردمی، مردم نواز، حقوق مدار، فرادینی بنشیند، تا که مشروعیت خود رو نه از دیانت و نه از ولایت بلکه از مردم و از انسانیت کسب می کند، تا به داد مردم برسد، تا علم رو و حقوق رو به جای شایسته خودش بنشاند، شایسته سالار باشد و امانتدار مردم باشد و مملکت رو از آن مردم و ایرانیان بداند، نه از آن امام زمان، و مردم رو با وعده های بلند و وعده های توهی نفریبد و از منابع و مخازن کشور به درستی و با امانتداری استفاده کند، دست راندخاران رو ببندد، زندانیان سیاسی نداشته باشد و دانشگاه ها و دانشجویان رو آزاد بگذارد و آزادی ها رو پاس بدارد و به حقوق مردم برسد و به قول اون رئیس جمهوری که دروغگو نامیده شد، نفت رو بر سر سفره مردم بیاورد. من به هر حال چنان نظامی رو طالبم و فکر میکنم همه ما طالب چنین نظامی هستیم و اصلاً از انقلاب بهمنی چنین انتظاری داشتیم و فکر می کردیم که با برافتادن یک نظام استبدادی، نظام عادلانه به جای آن خواهد نشست، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و یک استبداد سکولار و یک استبداد دینی بدل شد، چنان که من بارها گفتم و درباره اون نوشتم. تقریبا هیچ یک از اون وعده ها که انقلابیون میدادند و مصادر امور و رهبران امر، اونها هیچ کدوم محقق نشد. البته این معنیش این نیست که اگر گروه های دیگر هم به قدرت رسیده بودند چنان میکردند. نه خیر، اگر مجاهدین و چریکان به قدرت میرسیدند، بدتر از این نظام و این رژیم بودند. اونها هم در فشردن گلوی آزادی و محترم نشمردن جان آدمیان عقبتر که نه پیشروتر از این نظام کنونی بودند. همچنین اگر چپها و بودهیها به سر کار می آمدند، با کمال تأسف اینها همشون دچار استبداد نظری اند و بنابراین روزگار خوشی رو برای آدمیان نمی آورند. در منظومه جلسجنبانان آورده بودم که تاج با دستار آمد در مری آمری شد جانشین آمری مستبدی جانشین مستبد دیگری شد استبدادی جا رو بر استبداد دیگر گشود هرچه که بود این اتفاق افتاد بنابراین این نظام سرتاپای خیلی خوب است به نفع همگان است سعادت همگان در آن است که برود یک نظام انسانی مردمی و حقوق مدار چنان که گفتم جایگزین آن شود اما چگونه آیا با انقلاب دیگری نه البته نه آیا با دخالت بیگانگان نه البته نه به کمک خود مردم و مردم چگونه این کار رو میتونن بکنن با به خیابون ریختن و کشته دادن قربانی دادن این هم راه درستی نیست ما با یک نظامی روبرو هستیم که هیچ دریچه ای رو برای ما معترضان و منتقدان باقی نگذاشته است یک عده ای رو که زندانی میکنه یک عده ای رو که میکشه یک عده ای رو که به مهاجرت مجبور میکنه یک عده ای رو که دقمرگ میکنه و قص الهازا متاسفانه راهی باقی نگذاشته است تنها روزنه تنگی که باقی مانده است همین انتخابات است و با همین انتخابات که مثل قطره قطره آب چکاندن بر یک سخته سخت است که پس از سالها میتواند در اون سوراخی و گودالی ایجاد کند از همین ما باید استفاده کنیم این دریچه است که اکنون باز است دریچه تنگی است دریچه است که در حد یک روزنه کوچکی بیش نیست با همین احوال بنا به مصالحی همچنان باز مانده است گرچه که هر روز هم بر سر آن جر میزنند هر روز هم در آن آلودگی و تقلب و اون رو به اینها می آمیزند با همه این احوال همچنان یک روزنه کوچک امیدی باقی مانده است نباید گذاشت که این روزنه بسته شود و می توان امید ضعیفی داشت که از این طریق بتوان تأثیری در این نظامی که از فرط ستمگری بدل به یک صخره سخت و یک گوش ناشنوا و یک قلب نارعوف و یک چشم نابینا شده است تأثیر مختصری نهاد لذا من جز به تحریمی ها نیستم و معتقدم که همچنان از این ابزار کند باید استفاده کرد این شمشیر رو نباید در غلاف نهاد و ممکن است که خصم ما این شمشیر رو بخواهد به کار ببرد به نفع خیشتن ولی می توان شمشیر رو از دست او گرفت و علیه او بکار و بنابراین باید استفاده کرد و
بله به قول آی دکتر به قول آنتی سید نوشته این همه لفاظی کرد که آخرش بگه برید رأی بدید یکی دو دقیقه بعد ازش مونده که اگه نکاتی هست بفرمایید بعد پخش میکنم در خدمتتونم میکروفونتون بسته است
بله قبل از اینکه به بخشای دیگر بپردازیم و به فقط به نکاتی رو که آقای سروش داره مطرح میکنه من میخوام چند جنبه‌ای رو بهش نگاه بکنیم خب همه انسان ها تحول فکری پیدا میکنن تغییر نظر میدن این امر طبیعی هستش منتهای مراتب همیشه خوب و لازم و درست هست که در این تغییرات فکری صداقت وجود داشته باشد شفافیت وجود داشته باشد و بگویند که من چه خطاهایی کردم و بگویند که در واقع تا چه میزانی این خطاها گران بوده است دیگر همه افراد ایرانی میدانند که آقای سروش خطاهایی که کرد از جمله در واقع سرسپردگی ایشون نسبت به خمینی و این سرسپردگی در ابتدای انقلاب اسلامی بود تا لحظه ای که توسط خمینی به عنوان در واقع اون جزو اون هیئت دانشگاه انتخاب شد برای سرکوب فاشیستی دانشگاه تا اینکه آمد همین چند سال پیش بود که گفت خمینی بهترین یا داناترین و یا باشناخترین رهبر جامعه ایران هستش بوده است تاریخ ایران بوده است
این جمله این جمله این بود
بفرد. که در بگی.
ببخشید عین جمله اینی که در تصویر هست، خمینی با سواد برای ایران بوده از هخامنشیان تا روزگار حاضر پوزش.
بله ببینید دوستان عزیزان، عزیز من، خمینی با سوادترین رهبر ایران بوده از هخامنشیان تا روزگار حاضر. با سوادترین یعنی چی؟ یعنی با دانشترین یعنی چی؟ یعنی فرهیخته ترین یعنی چی؟ یعنی کسی که درایت دارد، هوشمندی دارد. یعنی این بحث بر سر این نیست که بگوید از نظر به اصطلاح فقاهت، زیرا که فقاهت رو که ما شما نمیتوانید با کل تاریخ به عنوان یک محک مورد استفاده قرار بدهید. پادشاهان هخامنشیان رو بر پایه فقاهت نمیتواند نمیشود در واقع مورد ارزیابی قرار داد. نه، بر پایه همون چیزی که او میگوید، یعنی باسوادترین، هوشمندترین. پس بنابراین خمینی جلاد، خمینی جنایتکار، خمینی که به بچه های شیرخوار نیز میخواهد تجاوز بکند، یعنی پروانه تجاوز میدهد، به عنوان سمبول مطرح میشود. سمبول به این معنا که در واقع ببینید همیشه رویدادهایی هست، معناهای بزرگی در تاریخ بشریت وجود دارد که جنبه سمبولیک پیدا میکند، یعنی در یک نقطه متمرکزترین معنا را با خود همراه میکند. ما به فرض میگوییم پرچم شیر و خورشید، این سمبول هست، زیرا وقتی توجه میکنیم میگیم که به فرض اون خورشید از کجا میآید، بر میگرده به تاریخ. شما باید برید جلو تا برسید به آیین مهر، خورشید رو در آیین مهر ببینید و در طول تاریخ که به این ترتیب آمده به یکی از نشانهای پرچم امروز ما ایرانیان تبدیل شده است. این سمبول هست. بنابراین وقتی که خمینی نیز به عنوان یک فرد برجسته مطرح میشود، سمبول میشود، این سمبول رو چه کسی داره اعلام میکنه؟ آقای در واقع چی؟ سروش داره مطرح میکنه که سمبوله. در طول تاریخ تمام سیاست مداران بزرگی که در تاریخ ما بودن، از بنابراین از زمان کوروش بگیرید و حتی قبل از اون دوران مادها بگیرید، کوروش و سلسله های گوناگون از هخامنشیان تا امروز، بنابراین چی برنده میشود؟ آقای خمینی برنده میشود. پس آقای سروش صداقت شما ندارید؟ آیا این حرفی که زدید رو باور دارید یا ندارید؟ پس بیایید بگویید که این جمهوری اسلامی رو که امروز شما میگویید که سراپای آن عیب است، از کجا میآید؟ این از کجا میآید؟ از درون خمینی است بیرون میآید. این عیبی که شما امروز به اصطلاح دارید اعتراف میکنید، عیبی هستش که ما از همون لحظه اول دیدیم، از همون لحظه اول نشان دادی. بله، من بحث من روی کل جریان های سیاسی نیست، ولی بودن فرهیختگانی، بودن در واقع اون اقلیتی که از همون لحظه اول گفتن نه به جمهوری اسلامی و گفتن نه به فاشیسم اسلامی که خمینی معرفیش میکرد. پس ببینید وقتی که ایشون این نکات رو بطرح نمیکنه، بیان چیز؟ بیان عدم صداقت ایشون هسته. حال وقتی که میگوید بله عیب هست و عیب های گوناگون و غیر و غیره و از مردم بریدند و باید کشوری باشه که از جانب مردم باشد و به مردم توجه بکند و نه در واقع امام زمانی، خود این آقای سروش وقتی که هر لحظه ای که پای منبر میره بالا، همین امروز در سمینارهای گوناگون، در سخنرانی‌های گوناگون، به چه کسی قبل از آغاز سخنرانی توجه میداد؟ الله، بسم الله میگوید. این اللهی که در واقع دشمن فرهنگ هست و این اللهی که در واقع ادامهش میرسد به چی؟ به همون امام دوازدهم. مگر خود ایشون نیست که بارها بارها در واقع در ارتباط با دعای مربوط به امام حسین و بعض زینب و امام سجاد و غیر ذلک، مگه ایشون نیست که این گونه پیوسته و پیوسته مردم رو به انحراف کشونده؟ اونم در کجا؟ در غرب. پس بنابراین ایشون خطاکار بوده و هست. ما از این خوشمون نمیاد که بگیم که خب کسی که خطاکار بوده خب هنوز هست و امیدواری که بیرون بیایید، ولی که اینها استراتژی این نوع اندیشان هست. استراتژی برای چی؟ اون زمانی که در بن‌بست قرار میگیرن اعلام بکنن که بعدا انگار که همیشه اینها در راستای دقیق حقیقت تاریخی حرکت کردن. نه، اینها حقیقت تاریخی رو نگفتن. وقتی که ایشون میآید و میگوید قرآن رویاهای رسولانه، باز هم دروغ میگوید، باز هم در واقع حرکت شیادانه‌ای در این زمینه انجام میداد، زیرا میداند که چنین امری وجود ندارد و علارغم این میگوید که چی میگوید رویاهای رسولانه. از سوی دیگر در ارتباط با نکته‌ای که مطرح میکنه، ایشون میگوید که از انقلاب بهمن، از زمان انقلاب بهمن انتظار چنین داشتیم که وعده های خوب صورت بگیرد، ولی که هیچ یک از وعده ها در وعده های انقلابیون رعایت نشد. منظور چی از انقلابیون اون زمان؟ منظورش که خامنه‌ای هم جز اون داره دسته در واقع انقلابیونی که مورد توجه او هستش نیز بوده است در اون لحظه. پس بنابراین وقتی میگوید انقلابیون، این انقلابیون یعنی هنوز یک معنای مثبت دارد. بنابراین یک دوره‌ای بوده که خوب بوده، داشتیم در راستای وداع حرکت میکردیم، ولی که عموماً و مراحل بعد عملاً از راه یه مقدار خارج شدیم، از مسیر خارج شدیم. خب آقای سروش شما بفرمایید ببینم که همون لحظه‌ای که شما به عنوان کسی که داشتید در اون گروه حرکت فاشیستی در درون دانشگاه‌ها رو انجام میدادید، این امر انقلابی بود یا نه، امر عقلانی بود یا نه، یا امر متکی بر فاشیسم اسلامی بود؟ آقای سروش، همون لحظه انقلاب اسلامی. و بالاخره ایشون مطرح میکنه که بله، که ما تنها روزنه‌ای که داریم انتخابات است، که به شکل قطره قطره بشکد تا سوراخی به وجود بیاید و روزنه امیدی باشد. خب تنها روزنه‌ای که میگوید ایشون انتخابات است، مگر از همون لحظه آغازین انقلاب اسلامی چه فرقی کرده؟ در منطق این انتصابات و انتخابات همیشه بوده است، 45 سال بوده است، 35 سال با خامنه‌ای هستش، 3 سال پیش در ارتباط با رئیسی بود، قبلش با غیر و غیره بود است. کجا این روزنه ها منجر به این شد که تغییر و تحولی در جامعه ایران به وجود بیاید؟ نمی بینید؟ نمی شنوید صدای ایرانیان رو؟ صدای مادرانی که در واقع بچه های خودشون رو از دست دادن؟ نمی بینید تخریب محیط زیست رو؟ نمی بینید فقر رو؟ اینکه هر گام که ما برداشتیم بیش از پیش نسبت به گذشته بدبختی های ما افسوده شده. بنابراین شما دارید چه کار میکنید؟ ما دارید در واقع امید فروشی میکنید، منتها این امید کاذب هست. حتی اونهایی هم که در واقع چه پزشکیان باشد چه دیگران، حتی بنابر نگاه شما که میگویید که پزشکیان، این پزشکیان نماینده کیست؟ این پزشکیان نماینده ایدولوژی فلسطینی هستش؟ نماینده ایدولوژی قاسم سلیمانی است؟ نماینده ایدولوژی خمینی است؟ در طول این مسیری که حرکت شده، ایشون از اونجایی که اشتباه نکنم 4 بار در درون مجلس اسلامی در واقع چیز بوده، نماینده بوده، 4 بار این همه سال ایشون چه کار کردن؟ بیایید بگویید. پس بنابراین وقتی که میگوین قطره چکانی حرکت بکنیم و این قطره چکانی منجر به ایجاد روزنه میشه، ما روزنه احتیاج نداریم، شما دارید دروغ میگویید. این روزنه ناشدنی است. حتی روزنه ای که میخواهید، این روزنه احساس این هستش که چیزی داره روشن می شود، ولی همین انسان ها، همین افراد، آدم هایی مانند جلیلی ها، آدم های شما اگر معتقد هستید جلیلی ها رو بیایید در تمام رشته تاریخ اینها رو افشا بکنید، پزشکیان رو بیایید افشا بکنید، قالیباف ها رو بیارید افشا بکنید و بگویید در این نظام چگونه این افراد در واقع جایگاه داشتن و بگویید چگونه این نظام مورد حمایت خمینی و تمام آیت الله های بزرگی هست که شما به اونها احترام میگذارید. شما مگر افراد حوزه رو نمیشناسید؟ خوب میشناسید. بخشی مهمی از این افراد حوزه رو شما بهشون خیلی احترام میگذارید. خب نظر اونها چیست؟ سکوت. به خاطر چی؟ به خاطر رانتایی که میخورند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وجود جمهوری اسلامی برای اونها یک نعمت بزرگ تا نبودنش. و به این خاطر هم هستش که علارغم اختلافاتی که میتوانند با خامنه‌ای داشته باشند سکوت میکنند و کاری این جمهوری اسلامی هستند. پس بنابراین عزیزان من در اینجا حرف خودم رو نگه میدارم تا به بخشای دیگر بپردازیم. یاد اون باشه که اصلاح طلبان و در اینجا نواندیشانی مانند آقای، البته همه اصلاح طلبان و نواندیشان امروز در این لحظه یک چیز را نمیگوین، ولی اونهایی که دارن این حرفا رو باز تکرار میکنن ادامه همون حرکت سازشکارانه گذشته هستش. ما با ایدولوژی اسلامی نمیسازیم. خواهان قطعی کردن در واقع ترد این نظام ایدولوژیکی هستیم به شکل قاطع. ما اسلام نمیخواهیم. اسلام منبع بدبختی ایران بوده است و هست. ما جمهوری اسلامی نمونه آقای سروش رو نمیخواهیم، نمونه آقای نمیدونم دیگران رو نمیخواهیم که از ما برای ما از اسلام رحمانی صحبت میکنن. اینها در واقع همه و همه بزک شده هایی هستند. این مدل های بزک شده ای هست که باز هم میخواهن ما رو در واقع در این نظام نگه دارن تا در واقع به این ترتیب به قتل و غارت و فساد خودشون ادامه بدن. بله کسانی مانند آقای سروش از رانت های مالی که آخوند های کنونی دارن میخورن حتما بهره نمیگیرن، اون روشنه، ولیکن بهره ایشون، رانتی ایشون همین اسلامه. بهره ایشون، رانتی ایشون همون کتاب های مزخرف ضد علمی هستش که ایشون پخش کردن. همون جایگاهی هستش که برخی روزنامه ها و برخی رسانه ها به ایشون اختصاص میدهن. بله ایشون نیز دارای رانت اسلامی هست و به این خاطر هم هستش که عملا در راستای حقیقت علمی نمیتوانند حرکت بکنن. سپاس.
بله خیلی از شما سپاسگزارم. ادامه یه صحبت های سروش رو یکی دو دقیقش مونده بشنویم، بعد با عزتون یه نظر از کلاب هاوس بگیریم و برگردیم خدمت شما. بهرام خرمدین گفتن که آزاد عزیز، دکتر ایجادی سرمایه ملی ما ایرانیان است، قدرش را بدانید و بیشتر از دانش ایشان بهره بگیرید. واقعا همینطوره. و آنتی سید گفتن درود بر شما دکتر ایجادی، ممنون که هستید. ادامه صحبت های سروش رو بشنویم. درود به شرف شما دکتر ایجادی نازنین.
ولی میتوان شمشیر رو از دست او گرفت و علیه او بکار، و بنابراین باید استفاده کرد و باید به هر نحوی که هست از این فضا بهره‌ای ولو بسیار اندک برد، و باید بدانیم که راه دیگری نداریم. اگر راه دیگری بود به اون راه میرفتیم. متاسفانه از هر طرف درها به روی ما بسته است و ما در زندان طبیعت و سجن فلک و تاریخ افتاده ایم و جهد مقلانه و مختصری می کنیم برای اینکه راهی رو به جلو باز کنیم و نقبی به روشنایی بزنیم. از این اندک هم نباید بگذریم. گفت در میان بحر اگر بنشسته ام که ما ننشسته ایم، طمع در آب سبو هم بسته. یک لیوان آب، یک سبو آب هم حتی اگر از بحر محرومیم، همین یک لیوان آب هم باید قدر شناسش باشیم و از آن استفاده کنیم. من قول حافظ که نگویم که چه بکن و چه بکن که چه خوددانی، اگر زیرک و عاقل باشی، بیش از این سخنی نمیگم، با احتیاط و با اختصار تمام گفتم که از این آلت کند باید استفاده کرد و اون رو در جای خود به کار برد و به تدریج اون رو تیزتر کرد و سیخلیتر کرد تا روزی انشالله بکارد.
بله انشالله وقتی سراب رو آب جلوه بدهند این گونه می شود، برای اینکه امانت هم رعایت شده باشه. این هم صحبتاشون در مورد خمینی.
شنیده اید در همین دیروز در واشنگتن در دانشگاه جورج‌تاون جلسه ای بود و چند نفر شرکت کرده بودند که تقریبا بساط رهبری برای ایران پهن کردند و به گمان اینکه نامی در رسانه ها دارند فکر کردند که در دلها هم جایی دارند. یکی از آنها که تا امتحان نداد و سر تا پا برهنه نشد او را به درون خانواده هنری نپذیرفتند. چند تایی از آنها که اصلا از عالم سیاست خبری ندارند، در میانشون حتی یک پرچم ایران به چشم نمیخورد، نامی از اسلام و دیانت قاطبه مردم ایران در میان نبود، بلکه اکثریت آنها کمال ناآشنایی با این سنت عظیم و قویم ایرانی داشتند. یکیشون که از تجزیه طلبان مشهور و بنام است. بنابراین اینها که مگر
اتفاق اینا ببخشید من پوزش میخوام الان آوردم اشتباه آوردم. این اونجایی است که در مورد خانم گلشیفتی فراهانی و اینا صحبت میکنه، ولی اون ویدیو اینه بخشی از اول شعر آقای عالی پیامه.
این شعر رو تقدیم میکنم به آقای حاج عبدالکریم سروش دباغ.
خمینی با سوادترین رهبر این کشور بوده تا کنون. از ایام اولیه حکومت هخامنشیان، پادشاهانی که ما داشتیم تا روزگار حاضر، هیچ کس به لحاظ علمی به پای او نمی رسید. چرا؟ برای اینکه خمینی اولا فقیه درجه اولی بود، عرفان هم خونده بود، فلسفه هم خونده بود. شاه ما، شاه قبل از آقای خمینی کی بود؟ یه جوون 20 ساله که از سوئیس بلند شد اومد ایران پادشاه شد. بعد از پادشاهیش که درس و مکتب و مدرسه ای نبود. قبلش هم چی بود؟ حتی اکثر یه دیپلم، اگر داشت اون دیپلم من خبر ندارم، سوادی نداشت. پدر او که اصلا دیگه شهره است در بی سوادی. پادشاهان قاجار چطور؟ پادشاهان قبل از او چی؟ اینا همه رو ما میدونیم که اصلا تواریخ برای ما نوشته. اینا خواندن و نوشتن بلد نبودن. نادرشاه خواندن و نوشتن، اصلا جای مقایسه نیست اینجا.
من شنیدم باز هم مستر سروش یافت سوراخی دعا را کرده توش.
دیگه بقیهش رو هم دوستان خودش میشنون. اما مردم ایران سال 96 شعار دادن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. درود میگم به شما امید شهبازی گرامی، خوش آمدید. اگر در مورد موضوع برنامه نکاتی رو دارین در حدود 4-5 دقیقه حد اکثر بفرمایید.
درود بر شما جناب فارسانی عزیز و استاد بزرگوار جلال ایجادی عزیز، یکی از سرمایه های واقعا ملی. من یه نکته ای رو قبلش بگم آزاد عزیز. یک زمانی خب اینترنت رسانه ها نبود و حامیان بیشرف جمهوری اسلامی تریبون ها رو اشباه کرده بودن. خب درصد آگاهی هم پایین بود دیگه، ولی به لطف همین رسانه های مجازی شما و خیلی های دیگه، وقتی که امثالی مثل شما آیه ایجادی و با شرف ها مشخص میشن، پیدا میشن، شنیده دیده میشن، هرچند که جمهوری اسلامی تلاش میکنه بایکوت کنه، حذف کنه، سرکوب کنه با همه این اوصاف، معیار چی بودن و بی ارزش بودن بیشرفانی چون سروش مشخص میشه. شما که اصلا دوتا بزرگوار و همسالوم که استاد من هستید، من نمیخوام از خودم تعریف کنم، بی ادبی هم نشه، ولی اینو به جرئت بهتون قول میدم، تمام جمهوری اسلامی ها رو بذاری یه طرف، خودم به تنهایی جوابشون رو میدم. چون کسانی که دروغ، بی‌شرافتی، فساد، جنایت حمایت میکنن، به راحتی شما میتونی اینا رو محکوم کنی. دروغ دروغه. سروش اینجا میگه که کسانی که به فکر ایران نیستن. شما به فکر ایران هستی که ایرانو کردی برده چین و روسیه، بی شرف، بی همه چی. شما با کدوم درصد و معیار میای میگی که قاطبه مردم اسلام رو دوست دارن؟ قاطبه مردم در 13 فروردین ماه 1403 موقعی که امام اول شیعیان ضربت خورده بود، نمیدونم سقط شده بود، در دشت و صحرا بودن در حال خوشگذرانی با اینکه ماه رمضان بود. قاطبه مردم ایران، برید آمار ثبت و احوال رو بگیرید، در 10 سال تا 15 سال اخیر تمامی اسمهایی که دارید میبینید اسمهای اصیل ایرانیه، دیگه اسمهای مذهبی نیست. کدوم قاطبه مردم دارید درش صحبت میکنید؟ 57 که یک بیشرف پوفیوز هیچی نداری رو توی ماه به ما نشون بدید. اگر تمام شاهان ایران بیورزه بودن، بی سواد بودن، هر چی که بودن که نبودن، ولی بازم از ایران بودن، از خودمون بودن، نه یک کندیزاده کثیف اشغالگر. امثال سروش باید شرم کنن. من این رو به شرافتم میگم، قسم میخورم به شرافتم، به آزادی قسم میخورم، چه باشم چه نباشم، روزی رو میبینم که تک تک این بیشرف ها زیر دست و پای مردم ایران هستن. اسرائیلیا بعد از 40 سال 50 سال قاتلان فرزندان خودشون رو یکی یکی از تو سوراخ کشیدن آوردن بیرون. بهتون قول میدم که حامیان بیشرفی مثل سروش، خاتمی، هر کوفت دیگه‌ای که شما تو کلاب هاوس هم دارید میبینید، باعث استمرار و بقای این بیشرفا شدن که ایران رو غارت کنن، ایرانی رو بکشن، خفت و زج به ما بدن. تک تکتون از تو سوراخ ها هر گوری که باشید میکشیم بیرون و باید پاسخگو باشید. باید پاسخگوی مادر پژمان باشید، مادر ستار باشید، مادر مجید رضا باشید، مادر مهسا باشید، مادر نیکا باشید، مادر محسن شکاری باشید. بیش از 80 میلیون ایرانی رو گرفتید، فلاکت زده کردید، بدبخت کردید، به روز سیاه نشندید. اینجا میاد میگید که خمینی با سواد بود؟ اینا به فکر ایران نیستن؟ شما به فکر ایران هستید که تمام جنگل و کوه و دشت و دریا رو خشک کردید و نابود کردید؟ او فیوزای بیشرف. آزاد جان، اینها کسانی هستن که به خاطر قدرت، به خاطر پول مادر خودشون رو میفروشن، راحت بهت بگم. ولی چون باور ما بر سر آزادی، بر سر انسانیت، باور شما، باور آقای ایجادی، با آدم‌های باشرفی که هزینه دادن، خون دادن، شکنجه شدن، آواره شدن، زندانی شدن، خیلی فرق داره. زمین تا آسمانه، زمین تا آسمانه. اینها یه روزی قطعا پاسخگو میشن، اما اصل الان زدن جمهوری اسلامیه. اول باید جمهوری اسلامی رو بزنیم. اینها شاخ و برگ‌های اضافی این درخت فاسد هستن. درخت فاسد رو شاخ و برگاشو نمیزنن، باید ریشه کنش کرد. ریشه کنش که کنیم، قطعا تک تک اینها اولا به پای خانواده های جانداده راه آزادی میفتن، بعد زندانیان سیاسی و بعد مردم ایران. من نمیدونم حالا دوستانی که تو آمریکا هستن، آزاد جان وضعیت چجوریه که این پوفیوزا اونجا جولان میدن؟ اینم یکی از عجایب تاریخ. من نمیدونم چجوریه، البته اینا میدونیم که صادر شدن، ولی اگه ما یه کارگروهی رو ایجاد میکردیم، حالا دکتر ایجادی هم هست اینجا، خودت هم هستی، این بساط این جمهوری اسلامی رو تو غرب ما میتونستیم ریشه کن کنیم، این حامیان بیشرفشون رو، واقعا عالی میشد. واقعا اگه بتونیم باید به اون سمت بریم که حداقلی که ما که داخل ایران نیستیم، نمیشیم تو کف خیابون ها باشیم، قطعا ما همیشه حمایت کردیم، ولی تو اروپا، تو آمریکا که میتونیم اینا رو خفه کنیم. آقا تو اگر خمینی بهترین رهبر بوده، دغدغه ایران داری، نمیدونم چی و چی و جمهوری اسلامی خوبه، تو آمریکا چه غلطی میکنی؟ گم شو برو ببینم تو اون ایران همتون زن و بچه و فک و فامیلاتون همه رو کشیدید بیرون، بعد نسخه میپیچید برای مردم بدبخت ایران. اینم از عجایب روزگاره. اگر ما اومدیم، ما بر روی نه آقازاده بودیم، نه انگلزاده بودیم، نه پول کسی رو خوریم، نه اومدیم جمهوری اسلامی رو حمایت میکنیم. اینجا هم که هستیم داریم مردم رو حمایت میکنیم، از ما ابعیدی هستیم به نوعی. مجبور بودیم بیایم تو این شرایط. من 10 سال پیش، شما چندین سال پیش، جناب ایجادی چندین سال پیش. ولی تویی که عاشق خمینی هستی تو آمریکا چه غلطی میکنی؟ مگه خمینی پوفیوس نمیگفت که آمریکا شیطان بزرگه؟ نه، آمریکا خوبه برای اینکه استفاده کنی، ولی از اون ور نسخه جمهوری اسلامی رو بپیچی برای مردم ایران. شرم بر اینها باشه. جناب ایجادی،
عرض ادب آزاد جان. عرض ادب، من درباره این مطلبی که گفتم ما قبلا هم صحبت کردیم با یکی از دوستانی که با یه چند تا از دوستان تو اروپا، اگه بشینیم تو اروپا آمریکا یه همچین کاری بکنیم، اینها رو در بد خفه کنیم، چون به اعتقاد من کسانی که ضد آزادی، ضد دموکراسی، ضد حقوق بشر هستن نمیتونن از آزادی، دموکراسی، حقوق بشر در جامعه آزاد استفاده کنن. اگه اینجوری بودم که داعش باید یه تریبون داشته باشه به سازمان ملل. پاینده باشید.
مرسی امید جان. امید جان اگر لطف کنید در یه جمله کوتاه یا یکی دو جمله کوتاه، چون ما ویدئوی شما رو هم توی دانمارک دیدیم، میدونم که شما هم دادگاه داشتید همین روزا توی دانمارک، شما پویان عمارلوی عزیز و همینطور زاگروس و دوست عزیز دیگرمون که رفتین جلوی سفارت جمهوری اسلامی در دانمارک و خب اونجا شعار دادین رنگ پاشیدین، جمهوری اسلامی از شما شکایت کرده، دادگاه داشتین، در مورد دادگاه سلامی تونی صحبتی کنید کوتاه اگر لطف کنید.
بله امروز ما دادگاه داشتیم، چهار نفر بودیم، من پویان عمارلو عزیز، بله امروز بود، رامان نصیرزاده و زاگروس عزیز، ولی متاسفانه وکیل من مریض شده بود نتونست بیاد و دادگاه برای وقت بعدی شد، 12 مارس 2025 هستش. اینم از چیزهای جمهوری اسلامی که شکایت کرده. البته فدای سر شما، فدای سر دکتر ایجادی، فدای سر ایران و ایرانی، اصل زدن جمهوری اسلامیه. ما با شرف زیاد داشتیم، زیادم هزینه دادیم، ولی باید این هزینه ها به ثمر برسه. کنسل شد چون وکیلم مریض بود، برای سال دیگه افتاد. ممنونم آزاد عزیز که همیشه حمایت کردی و هستی به یاد ما. پاینده باشی، درود به شرفت.
ممنون شما، پاینده باشین، پاینده ایران.
درود. هم مقابل سفارت جمهوری اسلامی هستیم، سفارت ننگین جمهوری اسلامی در دانمارک. امروز پنجشنبه 31 تیر ماه 1300 و 400.
باید همه بدونیم که خوزستان تنها نیست، همه ما با هم هستیم.
مرگ بر خامنه ای خائن، مرگ بر
آخر. اونجا بنویس مرگ بر خامنه ای، مرگ بر جمهوری اسلامی،
مرگ بر خامنه ای. خانه به استرس نکن، استرس نکن، خانه بنویس، خانه بنویس، هیچ استرس نکن، بذار خوشگل دریا.
مرگ بر جمهوری اسلامی،
خامنه‌ای خائن، بنویس خوزستان تنها نیست.
بیا اینجا، اینجا هم بنویس، نابودش کن این علامت جهلو. آماده این؟ مرگ بر جمهوری اسلامی،
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 مرگ بر خامنه ای،
مرگ بر
خامنه ای،
مرگ بر
خامنه ای،
مرگ بر
جمهوری اسلامی،
مرگ بر جمهوری اسلامی.
در خدمت شما هستم، بفرمایید. درود بر امید جان.
بله خیلی متشکرم از دوست گرامی که به هر حال با نظریات خودشون و با تعهد خودشون در گذشته و در این لحظه که در کنار ما بودن، این سمبولی از در واقع از خودگذشتگی ایرانیان است برای تغییر اساسی در جامعه ما. و این بیان شجاعت نسل جوان هست که به میهن خودش، مردمان خودش عشق می‌ورزد و در واقع فریب استراتژی‌های فریبنده حکومتیان رو نمی‌خوره. حال با توجه به اینکه این در این بخش می‌خواستم نکات مرکزی در ارتباط با این انتصابات بگم، می‌دانیم که امروز اعلام شد که دو نفر از این به اصطلاح کاندیداها دیگر خودشون رو از این دور بیرون کشیدن و در این ادامه به اصطلاح انتصابات خودشون شرکت نمی کنن. یک. دو اینکه در گام اول آزاد عزیز مطرح کردند ارقامی رو در مورد میزان مشارکت مطرح کردن. همون گونه هم که گفته شد آنچه که مربوط به نهاد گمان روی 25% هست که بسا حالا این کمتر یا زیادتر باشه اینا، ولی این 25% متعلق به نهاد گمان هست که در خارج کشور در واقع هلند هستن، یک گروه دانشگاهی هستن، جدی هستن. و از سوی دیگر بقیه آمارهایی که داده شد که حدوداً از عرضم حضورتون که حدود 10 نهاد سنجش این مطالب گفته شده که اونها روی 44-45% شروع میکنن تا اینکه برسن به روی حدوداً 55% که به اصطلاح در این انتخابات شرکت خواهند کرد. و همون گونه که باز فارسانی گرامی گفت و این نکته رو من دوباره یادآوری میکنم، یعنی معاون دادستان تهران گفته بود که برابر این خط به اصطلاح این تاس ها ریخته شده و این به این به چه معنا، به این که گفته بود که در واقع یک اصولگرا با مشارکت بیش از 50% شرکت خواهد کرد. پس برابر این ماجرا همون چیزی هستش که به زبان دیگر میگویند مهندسی شده، و اون چیزی هم که به هر حال میزان مشارکتی که بالا نباشه رو اینها درست میکنن. به هر حال اینها قدرت به اصطلاح شعبده بازی، ولی در واقعیت در به اصطلاح فریبکاری و تعلب رو دارن، همیشه هم داشتن. حالا ببینید دوستان گرامی من، با توجه به اون بخشی که اولی که من گفتم خدمتون که صحبت از احساس و صحبت از پراگماتیسم، حالا بیاییم بپردازیم به خود مسئله انتخابات. انتخابات و من و شما وقتی که صحبت از انتخابات میشنویم منظورمون چیست و چه میخواهیم؟ یک انتخابات در درون یک نظام دموکراسی رو باید ما در نظر بگیریم، با اون مقایسه بکنیم. شما زمانی که در یک کشوری که متکی بر دموکراسی است، مانند فرانسه، مانند ایتالیا، آلمان، انگلستان و یا جاهای دیگر، شما توجه بکنید به برنامه‌هایی که کاندیداها مطرح می‌کنند، توجه بکنید در لحظه‌ای که اینها بر سر کار می‌آیند، در راستای برنامه‌هایی رو که اعلام کردن، برنامه‌ها رو در جهت اجرا و عملی ساختنشون حرکت می‌دهند. و بنابراین حال با توجه به آنچه که مربوط به ایران هست، دوستان عزیز من، شما انتظار چی دارید که در انتخابات در یک جامعه مانند ایران میخواد صورت بگیره؟ چگونه باید باشد؟ چه چیزی رو انتظار دارید؟ خب من چند مثال برای شما میارم. یک، ما میگوییم امیدواریم که شرایط اقتصادی در ایران خوب بشه. خب این یک آرزوی خیلی زیبایی هست، ولی شما یک به واقعیت توجه بکنید، دو به آنچه که برنامه این افراد هست. واقعیت چیست در ارتباط با شرایط اقتصادی در ایران؟ واقعیت این استش که اقتصاد ایران اساساً متعلق و زیر کنترل خود خامنه‌ای هست. نهادهای بزرگ، بنیادهای بزرگ که حدود 60% ثروت ملی رو اینها زیر کنترل دارند. از سوی دیگر سپاه پاسداران با 1000 بنگاه اقتصادی چنگ انداخته بر بسیاری از شبکه‌های اقتصادی ایران. 3، تمام نهادهای مذهبی مانند آستان قدس رضوی و غیروزالک، اینها یک امپراتوری مافیایی هستند که نه گزارش میدهند نه مالیات میدهند و فقط و فقط خامنه‌ای در این زمینه اطلاع دارند. اقتصاد ایران قبل از هر چیز اینجاست. اقتصاد خصوصی که بسیار بسیار فرعی هستش و کلی هم مشکلات داره اونها نیست. محتکران، راندخاران، اونهایی که در واقع در چارچوب بیت خامنه‌ای قرار گرفتن، زیر کنترل بنیادهای امام و غیر و غیره هستن، اونها هستن که اقتصادو. حال با توجه به این واقعیت، من سوال من این هستش که از این افراد کاندید چگونه میخواهند اقتصاد ایران رو بهبود ببخشند؟ چگونه میخواهند رشد اقتصادی ایران رو بالا ببرند؟ ما دارای تئوری هستیم، ما مدل‌های مختلف رو میشناسیم. مدل اقتصادی این کاندیداها چیست؟ چه برنامه اقتصادی دارن؟ نسبت به هزار بنگاه سپاه پاسداران چه میگوین؟ نسبت به اون بنیادهایی که زیر کنترل خود بیت و خود خامنه‌ای هستش چه میگویند؟ اینها بنابراین یا سکوت میکنند یا میگویند باید بهبود ببخشیم. اینها همیش دروغگویی هستش. پس ببینید در این زمینه یکی از مسائل مرکزی جامعه ما هستش، سکوت. دو، در ارتباط با عرض موضوعتون که مسائل مربوط به سیاست بین‌المللی و مسئله اتم، خب نگاه بکنید عزیزان من، در این زمینه اینها چه گفتند و چه میخواهند؟ آیا اینها نگفتند؟ آقای پزشکیان نگفت و یا خود ظریف که در این چارچوب فعالیت میکرد در دوران روحانی مگر نگفت وقتی ازش سوال کردن که شما چه تأثیری میتوانید داشته باشید خارج از سیاست های آقا؟ گفت صفر، نمیتواند تأثیر داشته باشد. گفت صفر، وزیر خارجه جمهوری اسلامی قادر نیست در واقع خطی رو تغییر بدهد. در زمینه اتم، در زمینه مذاکرات، در زمینه مسائل مناسبات با کشورهای دیگر که کسی تصمیم میگیرد؟ خامنه ای. حالا این کاندیداها آیا میتوانند این خط رو تغییر بدهند؟ نه، نمیتوانند تغییر بدهند. نمیتوانند. سومین نکته، دوستان گرامی من، شما میدانید که امروز در جامعه ایران فقر بیداد میکنه. بر اساس محاسبات خودشون تقریبا دو سوم جامعه در شرایط فقر مطلق و فقر قرار دارند، دو سوم جامعه، و این به خصوص از دوران احمدی نژاد آغاز شد، در دوران روحانی ادامه پیدا کرد، رئیسی باز هم به همین ترتیب. یعنی طبقه متوسط، بخش مهمی از طبقه متوسط نابود شد. خب این فقری که امروز مستولی شده بر همه جا، خب اینها چه میگوین راجع به این فقر؟ فقر رو میخوان کم بکنن؟ چه سیاستی برای تغییر شرایط دارن که توزیع ثروت به ترتیب دیگری صورت بگیرد؟ امروز شما توجه داشته باشید، حدوداً ما همین اخیراً مجلس جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که میزان به اصطلاح درآمد یا دستمزد ارزم حضورتون که حداقل حدود 10-11 میلیونه. بر اساس نظر اقتصاددانان در داخل ایران، حداقلی که میتواند خدمت بکنه به یک زندگی حداقل 30 میلیون هستش، و ما تازه میدانیم که اون 10 میلیونی هم که اینها اعلام میکنن برای بخش مهمی از افرادی که در ایران دارن زندگی میکنن، این 10 میلیون هم ندارن. عزیزان من، خانواده ای که بیکاری دارن، خانواده ای که چندین بچه دارن، خانواده ای که دارای در واقع یک قرارداد کاری همه جا به اصطلاح پر نیستن، نیمه کاره هستن، ندارن. پس به این ترتیب این برنامه اینها چیست؟ چگونه میخواهند تغییر به وجود بیاورند؟ اقتصاد که عدسشون خارجه، در ارتباط با سیاست خارجه هم که عدسشون خارجه، پس فقر رو چیکار میخوان بکنن؟ میخوان بسازن؟ جز دروغگویی کار دیگری نمیتوانن اینها بخونن. یک نمونه دیگر هم باز میگم. ببینید عزیزان، جامعه ایران جامعه‌ای هستش که بیشترین ضربه ها رو از نظر محیط زیست خورده است. 35% از منابع طبیعی ایران یعنی چی؟ یعنی دریاچه ها، رودخانه ها، جنگل ها، مرتع ها و غیر و دنیای وحش غیر و غیره ضربه خورده و نابود شده. هیچ کشوری به این اندازه ایران نابود نکرده عزیزان من. این افراد، این کاندیداها و میبخشید عزیزان من، من نمیخوام از ادب خارج بشم، ولی از اونجایی که بی شرفی در ضمن بیان واقعیت اینها هستش، یعنی درست کار نیستن، دروغ میگوین، بر علیه منافع مردم عمل میکنن، پس بنابراین اینها به این معنا بی شرف هستند، صداقت ندارن، دارای اخلاق نیستند. چرا محیط زیست اینا رو زمانی که در دوره گذشته آمدن گفتن که بله ما نجات میدهیم، نجات میدهیم، چیکار کرد؟ بسیاری از رودخانه ها رو خشکوندن یا کم آب کردن، دریاچه ارومیه رو خوش کردن، جنگل ها رو باز هم و باز هم ضربه زدن. اینها چیکار میکنن؟ محیط زیست امروز ما و فردای ما و نسل های بعد هستش. اینا چه کار کردن؟ بخش عمده آبهای زیرزمینی ایران رو نابود کردن. فرسایش خاک بی سابق است در ایران ما. دوستان عزیز من، هر کجا که هستید از محیط زیست و نابودی منابع طبیعی ایران بگویید. این زندگی من و شماست، این زندگی مردم عادی و مردم مرفه و فقیر در یک کشور هستش. و بالاخره نمونه آخر، ببینید شرایط برای زنان ایران چه بوده است. گشت ارشاد چه کار، چه جنایت هایی که نکرد. کسانی که آمدن در خیابان ها برای زن زندگی آزادی، مگه اینا اسلحه داشتند؟ اینها رو به رگبار بستند، اینها رو کشتند. 560 نفر اونها رو در واقع با مسلسل های خودشون نابود کردند. حتی در گورستان ها هم نمیذارن خانواده های اونها گورهای فرزندان خودشون رو مرتب ببینند. اینها جنایتکاران درجه اول هستند عزیزان من. و به این خاطر هم هستش که بنابراین در این مورد آخر، در زمینه آزادی، در زمینه دموکراسی، در زمینه مسائل مربوط به حقوق زنان، جوانان، هنرمندان، روشنفکران، خدا ناباوران، در این زمینه ها اینا چه میگوین؟ رهنورد و چه کسی کشت، اعدام کرد؟ جمهوری اسلامی. حالا میایند و به ما میگوین بله اینها رو فراموش بکنید، دستخوش احساسات نشوید، بیایید و رأی بدهید، و اگر رأی بدهید شما ریالیست هستید. اینو چه کسانی میگوین؟ در درون این کلاب های هاست میگوین، اتاقای کلاب هاست میگوین، در درون برخی برنامه های در خارج از کشور میگوین، در درون برنامه های خود در داخل ایران میگوین. یعنی تمام جنایت ها رو چشاتون رو ببندید، اگر باز بکنید و بگویید و از آنها صحبت بکنید، شما انسان های احساسی هستید، عاطفی هستید، یعنی عقل و شعور لازمه رو ندارید. پس ببینید اینها به این خاطر بیشرف هستن که در واقع در جستجوی فریبکاری و همیشگی برای فریب دارن عمل میکنند. حال ما در این زمینه چه میگوییم؟ خیلی روشنه عزیزان من، خیلی روشنه. ما میگوییم ما توهم نباید بفروشیم. شما از دموکراسی میگویید. بسیار داشتم دیروز در یکی این برنامه های کلاب هاست گوش میکردم و یکی از افرادی که در رسانه های خارج میاد و عنوان دکتر هم داره و غیر و ذالک نه، و البته مستقل از جمهوری اسلامی، ولی کم به هر حال در راستای اصلاح طلبی عملا هست، و اینطوری مطرح میکرد که بله به هر حال ریالیست باشی، این که همه چیزی که نمیشه یک بار داشت، و این که انگار که ما برای 45 سالی که گذشته حالیمون نیست زمان یعنی چی، و اینکه مطرح میکرد که بله خب انتخابات آزاد یعنی چی. خب همه جاهای دیگه دنیا هم انتخابات خودش کلی مسئله دارد و غیر و ذالک، و اینکه مسئله مهم امروز این استش که یک تیم خوبه خارجی باید داشته باشه ایران، یک تیم خوب خارجی، یعنی همین ظریف در واقع چی دروغگو، همین ظریف گفته به گفته برخی مالکش، همین ظریفی که چشم در چشم میگوید به دیپلمات های خارج از کشور که در ایران آزادی هستش و مردم آزادانه رژیم خودشون رو انتخاب کردن. این ایشون هم فرد بیشرفی هستش، زیرا دروغ میگوید و میگوید و میگفت که بله مردم امنیت به اصطلاح دارویی میخوان، امنیت بهداشتی میخوان. خب توجه بکنید، انگار که ما نمیدونیم که مافیای دارو در ایران چه کار میکنه، انگار که ما نمیدونیم اون عزیزانی که شرایط بسیار بسیار نابسامانی در ارتباط با تندرستی خودشون دارن چه عذابی میکشن. مسلمه، ولی این به چه معنا هست، چگونه است از این آسیب، از این بدبختی به اینجا میرسن که پس بنابراین بیایید رأی بدهید، پس بنابراین باید ریالیست باشید، پس بنابراین در واقع آنچه که مهم هست فقط دارای یک تیم خوب در ارتباط با خارج از کشور باشید برای دیپلماسی ایران. و به ما میگویند که چی؟ بله دموکراسی به هر حال چیزی نمیشود همینطوری گیر آورد. دوستان عزیز من، و این چند جمله آخر من هستش، ببینید دموکراسی همیشه اون همیشه یک روند فرهنگی هستش. آنچه که در یونان گذشته بود با آنچه که در قرن 18 اروپا و فرانسه اتفاق افتاد یگانه نیست، منتها یک هسته مشترکی دارد و اون که بازگشت به چی؟ به جمهوریت مردم، به رأی مردم هستش. منتهای مراتب ما میدانیم دموکراسی ها به یک شکل عمل نمی کنند. دموکراسی در اروپا مانند آمریکا نیست، در خود اروپا دموکراسی در آلمان مانند فرانسه عمل نمی کند، انگلستان مانند فرانسه عمل نمی کند، یا جاهای دیگر. این رو ما می دانیم، ولی هسته مرکزی است، اون ساختار اساسی است. در چی؟ در این که سه قوه مستقل از هم وجود دارد، مطبوعات وجود دارد، پلورالیزم سیاسی احزاب وجود دارد. آیا در ایران پلورالیزم وجود داره؟ اینا میگویند که بله احزاب می توانند شرکت بکنند. کجا احزاب می توانند شرکت بکنند؟ جبهه پایداری میگویند، جبهه پایداری دار دستهایی که در اینها هستن میگویند حدود در برگیرنده 30 حزب هستش، و ما میدانیم همه این افراد این 30 حزب رو تو دو تا در واقع اتوبوس هم در واقع زیادیش هستش. اینها دار دسته ها هستن، اینها خانواده ها هستن، اینها رؤسا هستن، اینها افراد مافیایی هستن. حزب این نیست. امروز در خارج از کشور حداقل 50 تا حزب و گروه و سازمان سیاسی وجود دارد، و در ایران ما، در ایران ما سرکوب و استبداد اجازه نداده که خارج از درون حاکمیت احزاب به وجود بیایند. بله زمانی که شما میگویید که پلورالیسم یعنی درها رو باز بکنید، برای چی؟ برای تمام کسانی که در خارج از کشور هستند، تمام کسانی که در ایران میخواهند حزب و گروه و سازمان خودشون رو به بار بیارن، نه اینکه اونها بگوییم که بله ببینید درها بازه به خاطر اینکه چند تا به اصطلاح حزب اصلاح طلب، چند تا به عنوان حزب اصولگرا و همه اینها در واقع 200 نفر هم نباشن و همه و همه در خدمت چی؟ در خدمت باز تولید این نظام باشد. پس بنابراین ما گول نمیخوریم، ما میدانیم. به این خاطرم هست بله در امروز و وقتی که ما میگوییم که دموکراسی، میدونیم در درون جمهوری اسلامی دموکراسی قابل تحقق نیست، نیست، مسلمه که نیست، ولی ما میگوییم، از همین لحظه میگوییم که تربیت فکری پیدا کنیم. دموکراسی یک فرهنگه، باید بدانیم دموکراسی یعنی چی. یعنی اینکه فقط شما بگویید مرگ بر جمهوری اسلامی کافی نیست، باید بگویید که چه میخواهید، باید بگویید حقوق بشر، باید بگویید حقوق شهروندان، باید بگویید در واقع حکومت جدای از دین باید باشد، باید بگویید که فرقه هایی بر شما حاکم نباشد، آرای سلامت فکری و سیاسی باشد، باید بگویید که در تمام ایران آزادی ایجاد احزاب و گروه ها باید به وجود بیاید و همه احزابی که در خارج از کشور هستند باید بتوانند در مبارزه انتخاباتی در ایران شرکت بکنند. شما زمانی میتوانید شهروند باشید که به همه این مطالب چی واقف باشید و از آن دفاع بکنید عزیزان من. و اینها اصلاح طلبان می آیند فقط و فقط به خودشون فکر می کنند، فقط این هستش که چند کرسی می توانند داشته باشند و چند در واقع سایت اینترنتی می توانند داشته باشند. اینو می خوان دوستان عزیز من، اینو می خوان. فرای از این چه می خوان؟ آقایی که ممنوع تصویر شد، خاتمی، سالیان سال هستش که خدمت کرد به خامنه‌ای و باز تصویرش رو ممنوع کردن تا اینکه دوباره عاشق و معشوق با آقای پزشکیان دوباره چهرهش اینجا اونجا پیدا شده است. در تمام این دورانی که ایشون در واقع ممنوع تصویر شد چرا حرف نمیزنه؟ چرا نمیشوره علیه وجود همین در واقع ولایت فقیه؟ اینا سازشکارن و الان هم چه میگوید؟ میگوید در واقع در درون جمهوری اسلامی ما باید بمانیم. میگوید براندازی خوب نیست و بنابراین تحول خواهی رو داره تبلیغ میکنه. کدوم تحول خواهی؟ یعنی همین که ایشون بتواند با یاران خودش در همین افتضاح جمهوری اسلامی شرکت بکنه. اینها رو در که باز بکنیم بگی بیا تو هم شرکت بکن، تمامه، تمام سجده میکنن در برابر چی؟ در برابر خامنه‌ای. حال آنکه حداقل خواست ما به عنوان کسانی که میخواییم برای دموکراسی عمل بکنیم چیست؟ این هستش که در واقع بگوییم که در واقع ما نظام ولایت فقیه نمیخواییم. ولایت فقیه نباید باشه، باید هست باشه. ولایت فقیه هست، قانون اساسی جمهوری اسلامی هست، تمام نظام در واقع مربوط به فقه شیعه هست، تمام سیستم انتصابی مورد توجه اونها مجلس هست، کل جمهوری اسلامی باید حذف گردد. در این شما نمیتوانی جمهوری اسلامی از ولایت فقیه تفکیک نمیتوانید بکنید. تروریزمی که اینها در کله دارند رو نمیتوانید از اسلامشون تفکیک بکنید. اینها یگانه است، اینها یک ساختار رو تشکیل میدهند. پس بنابراین چگونه شما در مغز آقای خامنه‌ای میتوانید به اصطلاح تغییر و به اصطلاح تحول به وجود بیاورید؟ 45 سال گذشت، 35 سال این فرد داره جنایت میکنه. ما نباید یادمون از یاد نباید ببریم، مسلمه که نباید از یاد ببریم. و احساسی هم نیست وقتی که میگوییم که این فرد فرد جنایتکاری هستش. این همه ثروت رو چیکار میکنه این مرد؟ این همه حکمایی که برای کشتن انسانها داده چگونه این کارها رو میکنه و باز هم و باز هم در این زمینه در واقع چشمش رو در برابر مردم قرار میده و ادعا میکنه که بیایید شرکت شما باعث افتخار هستش و شرکت شما عزت جمهوری اسلامی رو در جهان بالا میبرد. پس بنابراین شرکت افراد بیشتر در درون انتصابات او فقط و فقط یک هدف تبلیغاتی پروپاگاندی برای جمهوری اسلامی دارد و اون چیز که پس فردا هم بگوید که بله ببینید ما متکی بر آرای مردم هستیم. آرای مردم اونجایی هم که رأی نیست میگوید، تبلیغ میکنه. حال اینجایی هم که در واقع آقای پزشکیان را آورده که هدف ایشون هم در واقع در این هستش که میزان مشارکت رو بالا ببره، در راستای همون خواست خامنه ای هستش. خامنه ای فردی مرتجع، فردی در واقع تخییر ناپذیر، فردی اسلامگرا و قرآن پرست، فردی هستش که فقط و فقط به منافع ویژه خاص خودش و باند خودش داره فکر میکنه و کوچکترین حساسیتی در ارتباط با امروز و فردای ایران و اعتلای ایران و در واقع رشد و پیشرفت جامعه و اقتصاد ایران هرگز ندارد. سپاس از شما.
بله خیلی سپاسگزارم از شما. پزشکیان، حفظ اسلام و دین مهمتر از دعوا بر سر قتل مهسا ژینا امینی است. دیگه سخنی نمیماند. آقای دکتر ایجادی از شما خیلی خیلی سپاسگزارم. یکی از دوستان پیشنهاد داده بودن که یه ویدئویی رو پخش کنم، چند ثانیه کوتاه پخش میکنم و بعد با ویدئوهای پایانی برنامه رو پایان میدیم. دار گفتن که اگه آن کلیپی که سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا موقع مصاحبه از جاوید نام، مهسا ژینا امینی و حدیث نجفی حمایت میکند را پخش کنید، خیلی جالب است. که اجازه بدین من بخونم. لوچیانو اسپالتی سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا: مردم خوب گوش کنید ببینید چی میگه. با شنیدن این جملات از زبان سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا باید چقدر بی‌شرف باشی باز بری رأی بدی. مردم یادشون نرفته چقدر جوان و نوجوان که هر کدام برای خانواده هاشون چه آرزوهایی بودند رو در کف خیابان ها نوجوان مردانه با گلوله های جنگی کشتند. الان هم همین حکومت آدم کش برای گرفتن رأی از مردم کاسه گدایی به دست گرفته. کمجوری که دکتر ایجادی صحبت میکردن، ما صحبت های حالا دیگه وقتی برنامه رو نگرفتیم با اون صحبت های خاتمی روحانی این بیشرف ها رو شنیدیم. اما اینم ببینید ما مردم ایران یکی مثل خاتمی میشه؟ از ما ایرانیان که به نظر من ایرانی بودن به شناسنامه ایرانی داشتن نیست. اما این سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا لوچیانو اسپالتی رو هم ببینیم اگر درست موند بخونم. زیرنویس فارسی داره دیگه، دوستانی که در کلاب هاوس هستن میتونن از لینک یوتیوب بالا تشریف بیارن ببینن.
Che salutiamo, ben trovato Spalletti. Si è presentato con delle rose. Le chiedo per chi sono, immagino per il suo Napoli e poi
sono per ricordare Masamini.
Vale in gol che ho urde mica in gol ha برای مهسا امینی و حدیث نجفی است.
E حدیث نجفی.
Poi
sono per ricordare Masamini e Adis Najafi.
Mi pare di capire che non voglio aggiungere nulla.
No.
Gesto assolutamente lodevole.
حالا دکتر ایجادی سخن پایانی در اختیار شما که من با دو تا ویدئوی کوتاه برنامه رو پایان بدم. اگه سخن پایانی است بفرمایید.
بعد دکتر یک نکته رو می‌خواستم تاکید بکنم و اون این که اینهایی که میگوین برای بر حال ما ریالیست باشیم و این حرفا، ببینید عزیزان من، تمام مبارزاتی که در ایران علیه جمهوری اسلامی صورت گرفت، اینها هم پراتیک هم احساس هم واقعیت هستش. انقلاب زن زندگی آزادی چه میخواست؟ آزادی میخواست، سکولاریزم میخواست، حقوق زن میخواست، رقص میخواست، دختران بدون حجاب زینب و محمد و حسن و حسین میخواست. بچه هایی هستن که میخواهن با دنیا همزمان با نسل‌های دیگر زندگی بکنن. حق طبیعی اونها بود و هست. جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ اینها رو نابود کرد. حال کسانی که میگوین چشهاتونو ببندید حالا بیاییم روبوسی بکنیم، ما چگونه میتوانیم روبوسی بکنیم با این جمهوری اسلامی؟ حالا ممکنه بگوین ما نمیگوییم روبوسی، ولی از این روزنه ها استفاده کنیم. برای چی؟ شیطان بزرگی که خامنه‌ای باشه معرکه خودشو در اون وسط میدون باز کرده، میخواد مارها رو یکی یکی از درون جعبه خودش بیرون بیاره و ما همه شیفته شدیم که این شعبده باز چگونه باز چه ماری رو میخواد بیرون بیاره. شما بدانید که این شعبده بازی یک جلاد. عزیزان من، شما نباید این همه واقعیت تاریخی و فرهنگی ما رو فراموش بکنید. این همه ضربه های ما رو که به ما وارد کردن، به ما ملت ایران وارد کردن رو فراموش بکنید. کدوم یکی از این 6 نفر خواستار دادگاه مشخص در ارتباط با مهسا امینی عزیز ما شدش؟ این ژینا رو چه کسی بالاخره باید در جستجوی ایجاد دادگاهش باشه. همین اینجا جنایتکارانی که امروز خود رو به عنوان به هر حال به اصطلاح کاندید مطرح میکنن، چگونه هستش که در این زمینه در واقع خواستار دادگاهی نشدن؟ این همه جوانانی که کشته شدن، چرا به خانواده های اونها امکان اینکه دارای وکیلی باشن، دارای حمایتی باشن، در این زمین ها هیچ گونه اقدامی نکردن؟ به خاطر اینکه خود اینها جزو جنایتکاران بودن یا حامی جنایتکاران بودند. آخون محمدی که جزو این کاندیدا هستش، ما دیگه این رو میدانیم. تازه جالبی هم قضیه هم در این هستش که ایشون به عنوان چی؟ به عنوان در واقع در ضمن طرفدار اقتصاد آزاد و بازار آزاد هستش. شما ببینید چقدر مسحکی است در درون جمهوری اسلامی. این آقایی که مدرن هست، آقای ظریف، ببینید با همون لباس چی؟ تروریستای فلسطینی، یعنی حماسی هستش. اینا جنایتکار هستن عزیزان من. اون جلیلی جنایتکار هستش. اینها مدافع اسلام استعماری هستند و اسلام همیشه استعماری بوده و خواهد بود. ما باید حساب خود رو جدا بکنیم. ما در جستجوی ادامه کارمون که همان گسست هست، گسست از جمهوری اسلامی، گسست از اسلام، گسست از تمامی این فاسدان بیشرف، ما نباید خودمون رو خار بکنیم. عزیزان من، ما صفوف مردمی هستیم، کنار مردم باید باشیم، مصالح اساسی ملت ایران رو باید توجه بکنیم، به میهنمون توجه باید بکنیم. جمهوری اسلامی مدافع میهنمان ایران نیست، مدافع حزب الله، مدافع منافع بیت، مدافع منافع در واقع تمام مرتجعین اسلامگرای تمام جهان هستش. بنابراین منافع ملت ما در این زمینه رعایت هرگز نشده و نخواهد شد. پس بنابراین بله، ما هم دارای احساسیم، هم دارای عقلانیت هستیم، هم دارای تحلیل هستیم، هم دارای در واقع مسائل واقعی رو خوب میشناسیم و واقعیت ها رو دستچین نمی کنیم و هم میدانیم که ماهیت قدرت سیاسی در ایران یک قدرت توتالیتر هست که این قدرت توتالیتر متکی بر توتالیتریسم و فاشیسم قرآنی و برابر این همه جنایتی که اینها میکنن هم از درون ایدئولوژی قرآنی اونها بیرون میآید، هم در ارتباط با چی؟ با منافع مشخص بانک‌های گوناگون که با هم وصلت کردن، که با هم ائتلاف کردن، در این زمینه هستش که این همه جنایت و خیانت و خشونت بیرون میآید. پس بنابراین برامون راحت باید باشیم و بگوییم آنچه که مورد انگیزه قوی من نوعی هستش، ادامه راه هم برای چی؟ برای آزادی و برای دموکراسی هستش. یادمون باشه ما میدانیم که در این مسیر سختی هستش، مسیر بسیار دشواری هستش. فرهنگ سازی، ایجاد حرکت ها و نهادهای سازمان یافته، ایجاد و تشویق به جنبش های اجتماعی و غیر و غیره گسترده هستش. و ولی در این حال چون سخت و دشوار هست، ما نمی آییم نتیجه بگیریم که پس بنابراین در برابر آخوند در واقع چی؟ شما زانو خم بکنید. نه، ما زانو خم نمی کنیم. ما در کنار تمام عزیزانی که برای آزادی کشته شدن در کنار اینها هستیم، برای فرهنگ در واقع دیرینه خودمون و کهن خودمون هستیم، برای دموکراسی و مدرنیته هستیم، برای برابری زن و مرد هستیم، برای یک محیط زیست درست و خوب و شاداب هستیم. و بنابراین زنده باد آزادی، زنده باد ملت بزرگ ایران.
زنده باد آزادی، زنده باد ایران، پاینده ایران، پاینده مردم ایران، پاینده ما مردم ایران. آقای دکتر ایجادی، از شما خیلی سپاسگزارم. به بیان مهدی منوچهری گرامی، درود بر شرف و درود بر شرف غیرتمندت دکتر ایجادی عزیز، و درود بر ضمیر آگاه و بروز شما. آفرین بر دانایی و روشنی شما. از همه عزیزانی که در کنار ما بودن سپاسگزارم. عزیزان در کلاب هاوس سپاسگزارم. خانم رخسانه گنجی گرامی در کنار ما هستند، ازشون سپاسگزارم. صالح، دوستانی که هستند، بیژن، بهزاد، دوستی هم میخواستن صحبت کنن فرصت نشد، قاصدک، امیدوارم توی برنامه‌های آینده پوزش میخوام ازشون. از همه عزیزانی که در یوتیوب، اینستاگرام، توییتر، تلگرام، کلاب هاوس برنامه رو زنده دیدند یا شنیدند یا از این به بعد خواهند دید یا خواهند شنید، یک ایران یک جهان سپاسگزارم. امیدوارم در مسیر روشنی و روشنگری اگر صلاح بدونید این برنامه‌ها رو هم با دوستانتون به اشتراک بگذارید. از آقای دکتر ایجادی بسیار سپاسگزارم، درود به شرف و غیرت و آزادی خواهی شما. و بدونیم که هر رأی یعنی یک آخوند بیشتر، یعنی یک کشته شدن یکی از فرزندان ایران بیشتر. امیدوارم که این بازی سیرک انتخابات رو هم در شرکت نکنیم، همون رو بزنیم زیر میز انتخاباتشون و خیمه انتخاباتشون رو، این خیمه سیرک انتخابات رو سرشون خراب کنیم. روشن باشید و روشنگر، تا درودی دیگر، بدرود.
هر که بر بیشرفان رأی دهد بیشرف هست، یا به ضحاک زمان رأی دهد بیشرف هست. حاکمان قاتل و دزدند و کسی بی تردید، به پلیدان جهان رأی دهد بیشرف هست. همه آشوبگر و فتنگر استید، و هران به شما فتنگران رأی دهد بیشرف هست. نوکر سیدلی اند و بی سوادند و نفهم، هر که به کرخران رأی دهد بیشرف هست. عاشق شهوت و قتلند، و اگر بی خردی به چنین کوردلان رأی دهد بیشرف است. ما برانداز و شما دشمن ایران و وطن، هر که بر دشمن من رأی دهد بیشرف است. هر که در سایه این پرچم فاسد ماند و به خشم و خفقان رأی دهد بیشرف است. بیشرفتر نتوان یافت ز آخوند، و اگر هر که بر بیشرفان رأی دهد بیشرف است.
رای بی رای، رای بی رای، این معرکه جهل و جنون است. هشدار، سرانگشت تو در جوهر خون است. بنگر رأی تو به چند است و به چون است. رأی تو به چند است و به چون است. این معرکه جهل و جنون است. هشدار، سرانگشت تو در جوهر خون است. آنجا که از آزادی اندیش خبر نیست، بنگر رأی تو به چند است و به چون است. رأی بی رأی.
دیگه بهمن پنجاب و هفته نه حرف برق و نه حرف برق مفت و پول نفته، نمیذارم سر من هم بذارن کلاهی که سر بابام رفته، کلاهی که سر بابام رفته. ندیگه بهمن پنجاب و هفته
شیرمو بخون.
درود به مردم شریف ایران. نوید افکاری هستم.
ما عرض ادب بنده ژینا هستم.
اینا برای ورزشه. بله برای ورزش اینا.
تا آخری لحظه احضار پشیمونی نکردم. تو برنامه نوشته مجرم احضار پشیمونی نکردم.
بابا حکم من اعدامه. حکم اعدامو بهم دادم ولی به مامانم چیزی
نگفتم. دوست ندارم گریه کنم سر مزار. جادی کنم.
سال نو رو تبریک میگم.
صفه نمیچینی مینه سال جدید و ما بیمه جا بچه ها کالیه صداشون میکنم شوالیه دمقیم هممون چه قدم و بلدیم هممون جادتونم پای دیک سمنو مثل شما آزاد نیست منو خوب میسال ایران خانم و بکسی میشیم تا میاد بارونو شده همه جیوام دارو خوب حاله کسی تو کوچه خوب می تیر زدن چون تو خونه موندیم پس ایران تو خونه مون چی شد
سلام به فراموشکارا سلام به فراموشکارا
مبارزان که از یک پشتیم در عرصه روزگار پنج انگشتیم گر فرد شویم در نظرها علمیم گر فرد شویم در نظرها علمیم ور جمع شویم بر دهانها مشتیم پاینده ایران بدرود